الحمدلله که روزی داشتیم باز محضر شما عزیزان برسیم. دو شب گذشته عرض کردیم قصد داریم اندکی در منظومه فکری مبارزاتی امیرالمؤمنین غور کنیم و به اندازه وسعمون نمی از این دریای معرفت اجتماعی سیاسی امیرالمؤمنین رو بچشیم. امیر مؤمنان در 4 سال و 9 ماه حکومتش با 3 جبهه از مخالفینش روبرو شد. جبهه اول ناکسین جملی ها به سرکردگی طلحه زبیر و همسر پیامبر. شب اول که شب 21 بود محضر عزیزان عرض شد جنگ جمل فتنه درون جامعه اسلامی بود. نگاه امیرالمومنین در فتنه درون جامعه اسلامی، مدیریت با کمترین هزینه روانی و اجتماعی است. تا میتونید سعی کنید خطبه بخوانید، با زبان نرم اغنا بکنید، صف فتنه‌گرا با گفتگو کردن از هم بپاشه. حضرت بیش از 10 خطبه فقط در میدان جنگ در جنگ جمل برای لشکر طلحه و زبیر خوند. آخر جنگ هم که همسر پیامبر به عنوان رأس فتنه و بازمانده جنگ جمل در حصر خانگی قرار گرفت. دیشب محضر عزیزان عرض کردیم دومین نبرد امیر مؤمنان جنگ صفین بود، نبرد با قاستین. روبرو شدیم با بنی امیه. بنی امیه اگرچه از نظر فقهی مسلمان اما از نظر اعتقادی دشمن بنیانی دین بودند. انگیزه آنها زدن ریشه دین و دفن کردن صدای اذان بود. لذا نگاه اهل بیت به بنی امیه نگاه به کسانی است که اسلام نیاوردند ولکن استسلمو، ادای مسلمان را درآوردند و اثر رو الکفر، کفر رو پنهان کردن. به تعبیر دقیق تر بنی امیه کفار غیر صریحند. آخر منبر دیشب هم محضر عزیزان عرض کردیم که یکی از بزرگترین تفاوت‌های بنی امیه با جملی ها، با طلحه و زبیر و اینها در این بود طلحه و زبیر دولت نداشتن. فتنه‌گر 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت تو خیابون بریزو به پاش میکنه، بعد خسته میشه میره خونش. معاویه، بنی امیه عقبه دارن، دولت دارن، بیمارستان دارن، پشتیبانی دارن. لذا جمل یه نصف روز طول کشید اما صفین 110 روز طول کشید. در واقع باید بگوییم صفین که در مقابل بنی امیه ایستادیم نبرد با دولت کفار غیر صریح بود. و در نهایت گفتیم دولت کفر را در پرانتز بنویسید، استکبار پرانتز بسته. امشب بازم من نکاتی از بنی امیه خدمتون عرض خواهم کرد اما سرفصل رو امشب میبریم روی خوارج و جنگ نهروان. جنگ نهروان موقعیت جغرافیاییش کجا بود؟ امروز ما منطقه نهروان به عنوان منطقه مسکونی نداریم اما موقعیت جغرافیایی شمال شرقی بغداده. تقریبا شما از بغداد به سمت مرز خسروی بخواید بیاید 30-40-50 کیلومتر که خارج شید از بغداد میرسید به منطقه نهروان. حالا اون وقت ما شهر بغداد هم نداشت. نزدیکترین شهر اون موقع به نهروان مدائن بود. خوارج چه پدیده‌ای هستند؟ اصلا همه ذهن من آمدانه اول منبر نگفتم خوارج تکفیری‌های عصر امیرالمومنین که ذهنمون رو فقط درگیر داعش و جبهه و نصره و اینها نکنیم. اول الامر بیاییم فرض بفرمایید ما 50 سال پیش دوره هم دیگه جمع شدیم، انقلاب اسلامی ندیدیم، داعش ندیدیم، جبهت و نصره ندیدیم، میخواییم با نهج البلاغه خوارج رو بشناسیم چون نگاه امیرالمومنین وسیع تره به خوارج. خطبه 60 نهج البلاغه، حالا رفتید خونه دیدید خطبه 61 که به من بد و بیراه نگید ها، نسخه های نهج البلاغه اندکی در حد 1 شماره جلو عقب داره. آره حالا یا 60 یا 61 طبق نسخه‌ای که در منزل شماست بین این دوتا خطبه رو ببینید. تو فرازی از این خطبه امیرالمؤمنین 4 کلمه تعریف خوارج رو می‌فرماد. یعنی راحت میتونید حفظ کنید تعریف خوارج رو. من طلب الحق فاخطأ. کسانی که دنبال حقن، انگیزه حق طلبی دارن اما خطای در تشخیص حق دارن. یعنی الان ورود نکنیم تو تکفیری ها، تو همین چهار کلمه وایستیم، میبینید که ممکنه خیلی از من و شما هم تو زندگیمون خیلی وقتا انگیزه عدالت خواهی داشته باشیم، اما در نوع مطالبه گریمون به تهمت زدن بیفتیم، به دروغ گفتن بیفتیم، به بی‌انصافی بیفتیم. پس اصل جریان فکری خوارج طور شدن، خطرش حتی در من و شمای شیعه هم وجود دارد. حالا نمیخوام خیلی بیام دوران تاریخی شیعه رو واکاوی بکنم، یه وقتایی یه عقبگردهایی به یه سری جریان فکری در شیعه بزنید، مثل اخباریگری در سده مثلا 11 هجری قمری، دوره صفویه، شما اخباریگری رو برید مطالعه بکنید، ببینید دقیقا همین جنس وهابیت امروز و اون روز شما یک گوشه‌هایش رو تو شیعه تجربه میکردید. هر کی غیر خودش رو تکفیر میکرد. همین امروز هم یه دوری بزنید بین نهله‌های فکری شیعه، یه وقتایی تو بعضی شهرها ممکنه یه بچه هیئتیایی پیدا کنید که بگه هر کی مثل من فکر نمیکنه پس ملعونه. یعنی این جنس سری بریم سراغ تکفیر کردن و مطالبه گری خطا ممکنه بین شیعه هم خدای نکرده نفوذ پیدا بکنه. این خطا رو ما میتونیم حس بکنیم ها. خب تعریف خوارج، کسانی که انگیزه شون درسته، خطای در مطالبه گری دارن. یه مثال از تکفیریان میزنم که نگی آقا چرا انقدر فراری از مثل، نه برمیگردیم تو بحث تکفیریان مفصل بحث میکنیم براتون. امشب باید پنبه خوارج رو ایشالا بزنیم در ایدئولوژی و راه برد. عرض به حضورتون که فرض بفرمایید اون تروریست ملعونی که رفت شاه چراغ و شیعیان مرتضی علی رو ترور کرد، اون تروریست ملعونی که خودش رو در کرمان منفجر کرد و شیعیان مرتضی علی رو به شهادت رسوند، من اگه به این تروریست بگم 100,000,000,000,000 به پول میدم تو برو عملیات تروریستی انجام بده، خب وقتی بعد از منفجر شدن زنده نیست چجوری میتونه از این 100,000,000,000 استفاده کنه؟ پس لاجرم او باید با انگیزه اعتقادی رفته باشه. واسه پول کسی خودشو منفجر نمیکنه دیگه، نیستم که از این پول استفاده کنم. یعنی کسی که حاضر است عملیات انتحاری بزند، اول و آخر انگیزه حق طلبی داره، خودشو بر حق میدونه که این کارو میکنه. فقط خطای در تشخیص حق، مصداق حق، یعنی به خاطر عدالت میخواد امیرالمومنین که مظهر عدالت هست رو در نهروان ذبح کنه. این تعریف خوارج، انگیزه شون درسته، خطای در تشخیص داره. بدنه خوارج رو حضرت تحلیل کرده. تعریف بنی امیه 4 کلمه، این قصه خوارج، برای بنی امیه هم حضرت 4 کلمه تعریف میاره. من طلب الباطل فادرکه، کسانی که انگیزه، خوارج انگیزه شون حق طلبی بود، بنی امیه انگیزه شون هم باطله، یعنی میدونه که رفته دزدی کنه و درک نسبت به باطلش هم داره، میرسه به باطلش. فرض بفرمایید حالا دور از شأن شما خوبان، خودم رو مثال میزنم، من رفتم بالا دیوار خونه یه نفر که بپرم نصف شب تو خونه طرف، بعد یکی منو بالا دیوار ببینه، بگم والا چیکار میکنی؟ بله برای توجیه یه وجهی میارم، میگم اومدم آنتن خونه رو درست کنم، میگم اومدم یه پرتقالی از بالا درخت بچینم، ولی خودم که میدونم برای چی رفتم رو دیوار. ممکنه به شما بگه برای مبارزه با تروریسم اومدم تو منطقه غرب آسیا، ولی خودش که میدونه اومده نفت سوریه رو به غارت ببره، خودش که میدونه اومده کت خداییش مورد خدشه قرار نگیره، بگه من کت خدای دنیا. بنی امیه میداند که داره طلای آفریقا رو به غارت میبره. اینجا تفاوت خوارج. خب تو عملم میتونید تشخیص بدید، اون خوارجیه که حق طلبه، تو انگیزش پای چوبه دار میبری داعشیه رو، همچنان ذکر میگه، تکبیر میگه، الله اکبر میگه، میره بالا چوبه دار. ولی وقتی بنی امیه رو دستگیرش میکنی تو خلیج فارس، یه امیدی رنگ شلوارش عوض شده، و همین مورد رو شما تو جنگ صفین میبینید. از عمرو عاص که متوسل به چه شد از دست امیرالمومنین فرار کرد، تا معاویه که من معذرت میخوام رو منبر دارم میگم، اوضاعش از عمرو عاص هم خرابتر شده بود، وقتی امیرالمومنین معاویه رو به مبارزه طلبید رنگ شلوارش تغییر کرد، این دیگه من بیشتر از این نمیتونم به حرمت این شب و این منبر بازش کنم و توضیح بدم. اینجا شما تفاوت رو حس میکنید حتی تو عمل. خب حالا امیر دو عالم تفاوت این دو گروه رو برای ما بیان کرد، چالش قصه خوارج رو برای ما اینجا ایجاد میکنه تو خود پیش است. لا تقتلوا الخوارج بعدی، بعضی نسخه ها لا تقاتلوا الخوارج بعدی، بعد از من با خوارج نجنگید. این شروع چالشه. آقایی که خودش در جنگ نهروان 4000 تا خوارجی به درک واصل کرد میفرماد شما بعد من با خوارج نجنگید. رتب خورده من رتب داره میکنه، باید بشینیم تحلیل کنیم دیگه. چرا؟ یا امیرالمومنین فانه لیس من طلب الحق فاخطأ، نیستند خوارج کمن طلب الباطل فادرکه، مانند بنی امیه. شما بعد من درگیر قصه خوارج بشید، حواساتون از بنی امیه که دولت استکباره پرت میشه. یعنی امیرالمومنین داره به ما کد میده، حواست باشه وارد، تا مادامی که میتونی، حالا باز میکنیم عجله نکن، مادامی که میتونید وارد درگیری های درون جهان اسلام و درون منطقه‌ای نشوید که میوش رو بنی امیه بچینه، استکبار بچینه. حالا باز کنیم توضیح بدیم. دو پرده بحث رو امشب باید با هم دیگه طی کنیم. یک، تا خوارج با ما نجنگیدن با آنها نمیجنگیم. پرده دوم، اصلا چرا ما از خوارج استفاده ابزاری بر علیه بنی امیه نکنیم؟ پله پله میام جلو. پله اول، امیر مومنان در کوفه به خوارج فرمود تا وقتی که خون نریزید سه تا حق به گردن من امیرالمومنین دارید. یک، عطای حکومتی و یارانتون رو بهتون میدم. شما الان تو مملکتتون سلفی ندارید؟ دارید. فرض بفرمایید یه وهابی تو بندر عباس بار کامیونش هندونه زده و راه افتاده اومده میدون تره بار تهران بار هندونهشو خالی کنه. رسید میدون تره بار تهران، شما به باد کتک میگیریدش، زندان میندازیدش، اعدامش میکنید؟ نه، شهروند جامعه ماست، شناسنامه داره، تازه یارانش هم داره، ما 300-400 تومنشو میگیره. خوارج، به جرم اعتقاد من امیرالمومنین نمیزنم اتون، مادامی که بقی آشوب و شورش نکنید، خون نریزید، عطای حکومتیتون رو بهتون میدم. یک. دو، تو مساجد ما میتونید کنار ما نماز بخونید. سه، مادامی که امنیت رو به مخاطره نندازید، امنیتتونم من تأمین میکنم، من با شما وارد نبرد نمیشم. الان نیروی نظامی من، پاسدار من، نیروی انتظامی من، ارتشی من از مرزهای جامعه اسلامی داره دفاع میکنه، میوه این امنیت رو سلفی ساکن این مملکت هم داره میچینه دیگه، داره بهره میبره ازش. این نگاه امیرالمومنینه. شاید الان مگه اولش بگم برای داعش هم دل بسوزونید، یه ذره چپ چپ نگام بکنید، ولی پله پله دارم جلو میام که بحثو دقیق جا بندازیم. انشالله امشب بهتون میگم بزرگترین دستاورد حاج قاسم در منطقه چه بوده است. خیلی مهمه این حرفو، باید جا بیفته. ما در جنگ نهروان داریم که امیرالمومنین 400 زخمی خوارج را روی برانکارد گذاشت، آورد کوفه، تحویل زن و بچه هاشون داد. بله من میدانم نقل معروف و مشهوری هست که در جنگ نهروان کمتر از 10 نفر از خوارج زنده مانده، ولی علامه سید جعفر مرتضی جبل عاملی میفرماد معقول به نظر نمیاد این حرف. بمب اتم که نزدی وسط خوارج، جنگی که ابزار شمشیر و تیر و کمانه و زره بتنه، یعنی همه این 4000 تا 3990 تاش به درک رفتن، 10 تاشون انقدی سالم موندن که سوار مرکباشون شن در بدن، یه دونه زخمی نداد این جنگ، معقول نمیاد بزه. لذا سید جعفر، علامه سید جعفر مرتضی جبل عاملی میگه من این نقل دومه رو به ذهنم قریب و نزدیک میاد، به این معنا که 400 تا زخمی داشته جنگ نهروان، امیر مومنان رو برانکارد گذاشت، آورد کوفه، تحویل زن و بچه هاشون داد این زخمی ها رو. آقا برای چی برای تکفیری خوارجی دل می سوزونید؟ علتش اینه که اینا ظرفیت انحرافی جهان اسلامن، اینا طاغوت نیستن، اینا فریب خوردن، اینا دنبال حقن، شعور تشخیص حق ندارن. نگاه امیرالمومنین اینه. یواش یواش میخوام ذهنمونو نزدیک کنیم. چرا رهبر انقلاب در اون سالهایی که با تکفیری ها نبرد میکردیم در منطقه، بارها فرماندهان نظامی فرمودن، آقا فرمود من میخوام در سوریه در عراق از دو طرف کمتر کشته بشن. آقا برای چی برای جوان داعشی دل میسوزونید؟ من ظرفیت تو اون جوان داعشی میبینم، دوست داره مؤمن باشه، فقط شعور تشخیص ایمان نداره، دوست داره عدالت رو احیا کنه، عدالت رو نمیتونه پیدا کنه. پدر اینجوریه، برای بچه معتادش هم باید دل بسوزونه. من تا وقتی حجم خشونت رو طرف بالا برد با دوشگاه اومده که دیگه من نمیتونم برم جلو باش مذاکره کنم، که مجبورم بزنم. مادامی که بشه خیلی وقتا کلیپای از شهدای مدافع حرم میبینید که مثلا وسط شهر حلب تو دل درگیری بلند بلند با زبان عربی با یه تکفیری صحبت میکنن، شاید وسط جنگم بشه اینا رو اقناع کرد یه دوتاشون رو توبه داد. نمیدونم این خاطره رو تا به حال شنیدید یا نه. من یه سال و سه ماه پیش این سالگرد حاج قاسم، نه سالگرد قبلی، در تلویزیون مملکت خودمون مستندش دیدم. گو حاج قاسم داشت توی یکی از جاده‌های سوریه میرفت، دید یه فرمانده گردان داعشی زن آبستن پا به ماهشو داره میبره بیمارستان، ماشینه خراب شده گوشه جاده. حاج قاسم گفت پیاده شید کمکش کنید. ای حاج قاسم این داعشیه، ما همین که الان نمیکشیمش باید خدا رو شکر کنه کمکش هم بکنیم. الان وسط جنگ نیستیم باش، و اینم ظرفیت انحرافی جهان اسلام، استکبار نیست، طاغوت نیست. کمک کردن، زنش رو رسوندن بیمارستان، حالا اینو یادم نیست ماشینش هم براش تعمیر کردن یا نه. دو روز بعد بچهای حاج قاسم، من سوالم کردم از چند تاشون، اقرار گرفتم، تاییدیه گرفتم ازشون، گفتن این آقای فرمانده گردان داعشی با کل گردانش اومد تسلیم حاج قاسم شد. ببینید امیر مؤمنان 12,000 خوارجی در برابر خودش دید در کوفه، اینقدر حضرت خطبه خون، اینقدر دلسوزی کرد، اینقدر صحبت کرد، 8,000 تا اینا رو توبه داد. توبه حقیقی هم نکردن ها، حداقل دست از جنگ کشیدن. 4,000 تاشون وایستادن با مولا جنگیدن، حضرت با اینا جنگید. دلسوزی رو ببین. یه پله میخوایم بحث بیاریم بالاتر. خوارج انگیزشون شبیه ما، دنبال حق، فعلشون شبیه بنی امیه است، بیگناه میکشن، تروریست، عملیات تروریستی انجام میدن. حالا نگاه امیرالمؤمنین این است، اصلا چرا بنی امیه از خوارج بر علیه ما استفاده کنه؟ چرا ما از خوارج بر علیه بنی امیه استفاده نکنیم؟ من با دو تا آیه قرآن، با چند تا رفرنس و سند روایی شالا بتون با قرآن ثابت میکنم، وقتی در جامعه ما بحث پیش میاد که آقا واقعی به اسم قیام طالبان بر علیه امریکا در افغانستان پیش میاد، یه بابایی میره توی دره به اسم دره پنشیر، میخواد یه گروه مقاومتی بر علیه طالبان درست بکنه، یهو یه موج جریانی در جامعه ما پیش میاد، جانم فدای پنشیر، ما رو بفرستید افغانستان، میخواییم با طالبان بجنگیم. بعد جالبه همونایی که میگفتن جانم فدای پنشیر ما میخواییم با طالبان بجنگیم، یه سال بعدش توییت میزنن میگن 8,000,000 افغانستانی توی مملکت، آبمون کم اومده، حتی افغانستانی ها رو بیرون کنید از مملکت. برادر من تو پارسال میخواستی بری فدای ایناشی بمیری براشون، بعد الان میگه بیرونشون کن. مثلا کاری ندارم اون درست این غلط، این غلط اون درست، کاری ندارم به این، سر یه سال تو چرا 180 درجه موضعت عوض شد؟ حرف سر اینه، طاغوت به دنبال جنگ شیعه خوارج میگرده. هر چقدر معاویه بتونه جنگ شیعه سنی، جنگ شیعه خوارج در درون جهان اسلام، در درون جامعه امیرالمومنین ایجاد بکنه، زمان به نفع خودش میخره. معاویه از جنگ جمل دو تا دستاورد بزرگ دشت کرده بود، یک مردم بصره را از علی کند و جدا کرد، دو زمان خرید به نفع خودش، علی دیرتر به سمت معاویه حرکت کنه. در جنگ نهروان در نبرد برابر خوارج هم که حالا جلوتر میگیم، مولد داعش خود استکباره، مولد خوارج خود بنی امیه است، معاویه است که پشتیبانی خوارج رو بر عهده داره. منتها الان نرسیم، 3-4 شب بعد به این قصه میرسیم. معاویه با جنگ نهروان، نبرد شیعه خوارج در درون جامعه امیرالمؤمنین، که با فشار روانی و رسانه‌ای لشکرهای سایبری معاویه ایجاد شده بود، علارغم میل باطنی امیرالمومنین حضرت رو کشوندن به جنگ نهروان جلو خوارج. یک، کوفه رو از درون پکوند، یک فروپاشی فکری در درون کوفه ایجاد کرد. کل جمعیت شهر کوفه 400 هزار تاست، دست بالا گفتم. تازه شما فکر کن یهو تو جنگ نهروان 4000 تا خوارجی که شناسنامه‌ها صادر از کوفه است در نهروان به درک واصل شدن. از یه شهر 400 هزار نفری 4000 نفر تو یه نصف روز به درک واصل شن، این شهر دوچار یک فروپاشی روانی و فکری و سیاسی نمیشه؟ معاویه است که پشت پرده این قصه هاست. حالا نگاه امیرالمومنین اینه، چرا بنی امیه از خوارج بر علیه ما استفاده کنه؟ چرا ما از خوارج بر علیه بنی امیه استفاده نکنیم؟ ما زرنگ باشید. با قرآن استدلال میارم براتون. ما آیه ای در سوره مبارکه کهف داریم. قرآن میفرماد که پیغمبر، و ما کنت متخذ المضلین عضدا. متخذ اسم فاعل اخذ، یعنی اخذ کننده. مضل رو باید بگیم یعنی کی و چی؟ گمراه کننده. عضد یعنی بازو. پیغمبر، من خدا مضل و بازوی خودم قرار نمیدم. یعنی دارم بهت میگم هدفت هم اگه مقدسه، حق نداری از مضل برای هدف مقدس استفاده کنی. هدف بعضی جاها وسیله رو توجیه میکنه، بعضی جاها وسیله رو توجیه نمیکنه. صفر و صدی نیست. قرآن نفرمود و ما کنتم متخذ الضالین عضدا. ضال و حق نداری بازو قرار بدی. فرمود مضل و حق نداری بازو قرار بدی. حالا مضل کیه، ضال کیه؟ دو تا سند روایی برات میارم. مضل استکباره. هیچ وقت حق نداری برای حتی هدف مقدس استکبار و بازو و کمک خودت قرار بدی. یعنی اگه یه روزی آمریکایی اومدن بهت گفتن ببین بیا با هم دیگه بریم داعشو بزنیم، بگو تو خوبی، ولی من با تو نمیام داعشو بزنم. حق نداری طاغوت و بازوی خودت قرار بدی. خب مضل کیه؟ سند اول، پیغمبر اکرم از دنیا رفت، قصه سقیفه و غصب خلافت امیرالمومنین پیش اومد. از عجایب قصه سقیفه اینه که ابو سفیان به امیرالمومنین پیشنهاد همکاری داد. ابو سفیان پیشنهاد به مولای ما برای چی؟ اومد گفت علی، تو جاهلیت قدرت قریش دست کیا بود؟ شما بنی هاشم، ما بنی امیه، حرف اولو تو قریش میزدیم. این دوزاری های بنی تیم و بنی عدی کجا بودن که بیان به قدرت برسن؟ قبائل فلانی و فلانی زور داره برای ما بنی امیه یکی بریم زیر بیلیت اینا. علی بیا من و تو، من ابو سفیان، توی امیرالمومنین، با هم دیگه نیرو برسیم، قدرت رو از فلانی و فلانی بگیریم، بعد خودمون حالا با هم دیگه کنار میایم. بنی امیه بنی هاشم. تا این پیشنهاد و امیرالمومنین داد، حضرت همین آیه سوره کهف خون، فرمود و ما کنت متخذ المضلین عضدا، من مضل و بازوی خودم قرار نمیدم، برو رد کنید. سند دوم، خلیفه سوم به قتل رسید، امیر مؤمنان به حکومت رسید. یعنی 25 سال تاریخ و ورق زدیم و سقیفه رفتیم جلوتر، روزی که مولای ما بر کرسی قدرت نشست. مغیره ملعون اومد پیشنهاد به امیرالمومنین داد، گفت آقا معاویه رو یه 6 ماه ابقا کن. حالا عدد 6 رو من میگم، بگو 2 ماه، یه مدت کوتاهی ابقایش کن. وقتی حکم ابقایت رو قبول کرد، 6 ماه دیگه عزلش کنی، نمیتونه حکم عزلت رو قبول نکنه، چون مردم بهش میگن اگه علی رو قبول نداشتی چرا 6 ماه پیش حکم ابقایش رو قبول کردی؟ یه 6 ماه معاویه رو تحمل کن، جاپات محکم شه، ثبات قدم پیدا بکنی، بعد معاویه رو عزلش کن. پیشنهاد فنی، کاملا هم سیاسانه. مولا فرمود مغیره، اگه من فردا صبح زنده نبودم و از دنیا رفتم چی؟ امروز ابقایش کردم، عمرم به 6 ماه دیگه قد نداد. تاریخ چه قضاوتی راجع به علی خواهد کرد؟ جواب خدا رو چی بدم؟ تو بگو 1 ساعت. باز مولا همین آیه رو خون، و ما کنتو متخذ المضلین عضدا، من مضل و بازوی خودم قرار نمیدم. معلوم میشه مضل کیه؟ بنی امیه. استکبار. با منی؟ میخوام شاه کلید بحث امشب رو میخوام بگم ها. هم شیخ مفید در کتاب الارشادش اینو داره، هم در صلح الحسن حضرت آقا اینو داریم، هم سند دست اول شیعی بهت دادم، هم سند متأخر و معاصر بهت دادم که دسترسی راحت باشه برات. شیخ مفید میگه جنگ امام حسن با معاویه، همون جنگی که ختمه به آتش بس و صلحنامه شد، امام مجتبی در لشکرش 5 دسته اعتقادی آدم داشت. یکی از 5 دسته اعتقادی لشکر امام حسن خوارج بودن. یعنی امام حسن از خوارج استفاده ابزاری کرد به عنوان بازو بر علیه معاویه. معلوم میشه خوارج مزل نیستن، خوارج زالن. مزل یعنی گمراه کننده، زال یعنی گمراه شده. مزل یعنی فریب دهنده، زال یعنی فریب خورده. بنی امیه مولد خوارجه، استکبار مولد داعشه، داعش فریب خورده. سرانو نمیگم، بدنه رو دارم میگم. بنی امیه طاغوت فریب داده، لذا شاه چراغ میشه حضرت آقا میفرماد مولد داعش، یادتون نره. قائله کرمان میشه آقا میفرماد اونی که داعش رو درست کرد، یادتون نره. همه ی حرف امشب تو منظومه فکری مبارزاتی امیرالمؤمنین اینه، اینقدی که کینه از داعش تو دلت داری، از مولد داعش داری یا نداری؟ مثال بزنم ببین اینجوری هستیم یا نه. خودم هم حتی شاید پایین قصه گیر باشم. فرض بفرمایی دولت منحوس و منفور 4-5 ساله داعش در سوریه و عراق، یه دولت موقتی 3-4 سال تشکیل دادن، فرض کنید اینا یه اسکناس چاپ کردن، فرض دیگه، فرض محال که محال نیست، فرض کنید اینا یه اسکناس چاپ کردن تو بازار پخش کردن. شما میخواید سفر خارجی بری، اگه اسکناس دولت موقت داعش رو بخری 30-40% به نفعت، تا دینار عراق بخری و مثلا پولی مملکت دیگه بخری. حاضری بری با اسکناس داعش سفر کنی که اون 20-30% صرفه‌ای که برات داره رو بهرش ببری؟ میگه هنوز اینقدر لجن نشدم که برم اسکناس اونی که رو خون مردم حکومتش رو ساخته رو بگیرم و استفاده کنم. بعد اون وقت چرا من میرم میدون فردوسی به دلار دخیل میبندم؟ او که خودش مولد داعشه که. اینجاست که یه ذره باید خودمونو چوب کاری کنی، یه ذره باغچه ذهن خودمونو باید بیل بزنی. واقعا ما اگر در کنار امیرالمؤمنین بودیم، ببخشید من از الفاظ خارجی که یه وقتایی رو منبر استفاده میکنم برای اینکه به ذهن جوونا تقریب بشه، واقعا اگه کنار امیرالمؤمنین بودیم، مثل امیرالمؤمنین معاویه را پلیدتر از خوارج میدیدیم، یا میگفتیم معاویه که نایسه، زیباست. اینجاست که باید رو منظومه فکری امیرالمؤمنین تمرکز کنید رفقا. امام حسن استفاده ابزاری کرد. آقا مگه این قطر لیدر جبهت النصره نبود زمان نبرد با مدافعان حرم؟ بله. خب بعد چی شد یهو الان هم دیگه رو بغل میکنید؟ قطر استکبار نیست، ظرفیت انحرافی جهان اسلام. تا میتونی باید تو از این ظرفیت ها بر علیه طاغوت استفاده کنی، نه اینکه طاغوت از اونا بر علیه تو استفاده کنه. اینا رو الان یه ساله که عربستان یه سری پیغامو بهتون داده درست کردی دیگه؟ نه نه، اولین سخنرانی حضرت آقا بعد از شهادت حاج قاسم رو ببینید، 18 دی 98، آقا میفرماد تو اون سخن، پخش زنده هم بوده یادتون باشه، امشب حاج قاسم و کرمان دفن کردن، صبح دیدار مردم قم با آقا بود، پخش زنده هم. آقا فرمود کشور و منطقه تا وقتی اقدام علیه ما نکنید اصلا شما دشمن ما نیست، دشمن یکی دیگه است. و مولا به خوارج فرمود تا وقتی اقدام علیه ما نکنید میتونید کنار ما زندگی کنید، دشمن ما نیستید. خب آقا حالا پس به ما بگو فرق خوارج زمان امیرالمومنین با خوارج زمان امام مجتبی در چیه که امیرالمومنین با خوارج عصرش می جنگد، امام مجتبی با خوارج عصرش نمی جنگه که هیچ، میگه شما بیا تو لشکرم وایستید با هم بریم معاویه رو بزنیم. دقت، خوارج زمان امیرالمومنین می گفتند معاذ الله هم علی کافر است هم معاویه کافر، اما اولویت ما نبرد با علی است، تا علی رو نکشیم سمت معاویه نمیریم. چون علی معاذ الله کافر نزدیکتره. قرآن هم میگه یلونکم من الکفار، اول کافر نزدیکو بزن. حالا یکی نیست بیاد به داعشی ها بگه واقعا استدلال یلونکم من الکفاره کیلومتر تل آویو به دمشق بیشتری یا تهران؟ چرا اول نرفتی تل آویو بزن؟ بلش. اما خوارج زمان امام مجتبی به امام حسن گفتن حسن ما با بابات علی مشکل داشتیم، با تو مشکلی نداریم، بیا با هم بریم معاویه رو بزنیم. خوارج زمان مولا اومد که مولا رو بزنه، خب باید دفاع کنم از خودم و ناموسم، چیکار کنم؟ داعش میگفت تا شما رافضی ها رو نکشم سمت روم و اهل کتاب و اروپا نمیرم. ولی طالبان میگه آقا شما ایرانی ها اصلا خوب یا بد، اصلا مجوسی، اصلا رافضی، هر چی، من کار به شماها ندارم، من میخوام آمریکا رو مملکت خودم بیرون کنم. بینی و بین الله 10 دفعه الان پیغام دادن راباز کنید، ما حاضرین بریم با اسرائیل بجنگیم. من نمیگم طالبان آدمای خوبی ان ها، سابقه تروریستی هم داشتن تو پروندهشون، بله. نمیخوام روی منبر طالبان رو تطهیر کنم، ولی میگم خوارج در نگاه امیرالمومنین این گونه است، تا به مرزاد نزده به مرزش نزن، تا او بهت حمله نکرده بهش حمله نکن. اصلا یه چیزی بالاتر بهت بگم، همین خوارجی که تو لشکر امام حسن اومدن هم تهش به امام حسن پاتک زدن، روزهاشو شنیدید، ریختن تو خیمه امام حسن، خیمه رو غارت کردن. ولی امام معصوم به ما یاد داده شاید از هر 1000 تا خوارجی 5 تاشون سرشون به سنگ بخوره، 995 تاشون هم بهت پاتک زدن، اون 5 تا رو ظرفیت ببین احیایش کن. نگاه حاج قاسم که امروز جبهه مقاومت در اهل سنتی مثل حماس در غزه درست کرده این بوده. اون روزایی که بچهای حماس اوائل دهه 70 می اومدن ایران، پشت بچهای ما اصلا نماز نمی خوندن. نمیتونم خیلی حرفا رو منبر باز کنم، جلسه خصوصی نیست، ولی همینقدر بدانید که تحت تأثیر رسانه های آل سعود بودن. ولی امروز خیلی از بچه های حزب الله دارن به ما میگن، بچه های حماس با اینکه شیعه نیستن میخوان برن عملیات استشهادی، به بچه های شیعه حزب الله میگن یه ذره از اون چیزایی که شما شیعیان میخونید بر ما میخونید، ما بریم جنگ. میگم من خیال کردم داره میگه آیات جهاد مثلا بخون، گفتم فضل الله المجاهدین علی القاعدین، یه ذره آیات جهاد براش خوندم، میگفت نه اینا رو که خودمون بلدیم، قرآنه، اونایی که شما شیعیان میزنین به سینتون میخونین از اونا برا ما بخون، ما بریم جنگ. این رزمنده ای که بدن محسن حجاجی رو برگردون عقب، یادتونه محسن حجاجی که شهید شد یکی دو ماه بعد پیکرش اومد، فرض فرمایید ذوالقعده ذوالحجه شهید شد، محرم تشییع محسن حجاجی بود، میگه همون چند تا تیکه استخون و یه مختصر بدنی که از محسن حجاجی بود در منطقه تحت سیطره داعش بود، من رفتم آوردمش. اون رزمنده برای من این قصه رو تعریف میکرد، گفت با داعشی ها یه صلحی در منطقه بوکمال کردیم. بوکمال کجاست؟ مرز عراق و سوریه، اونجایی که فرات رد میشه، فرات از سوریه میرزه تو عراق. و یه صلحی کردیم تو اون منطقه فرات، قرار شد داعشی ها برن بوکمال سمت سوریهش اونور فرات، بچه های مقاومت اینور فرات سمت عراق وایستن. داعشی ها که میرفتن اون طرف زن و بچه هاشون رو با خودشون نبردن. گذشت بعد چند روز چند وقت حاج قاسم پیغام داد گفت بچه های ایرانی منطقه رو تحویل عراقی ها بدید، بیاید عقب، ما خودمون جا دیگه لازمتون داریم. گفت هر روز صبح من میدیدم یکی دو تا از این زن و بچه های داعشی میامدن پیش ما، میگفتن ایرانی ها کی میخوان برن؟ به شما چه ربطی داره؟ حالا ما هر وقت بخوایم بریم تحویل دادن منطقه یه ساک نیست بذارم دوشم برم، بالاخره تا ادوات رو تحویل بدی و اینا بیای ممکنه 7-8 روز طول بکشه. فردا صبح دوباره دو تا دیگه از این زن و بچه های داعشی میامدن، میگفتن ایرانی ها کی میخوان برن؟ ما یواش یواش برامون شایبه امنیتی ایجاد شد، نکنه ما ایرانی ها بریم عقب اینا دوباره بریزن سر این بچه های محور مقاومت عراقی. گفت من رفتم به یکی اینا گفتم برای چی هر روز میاد سوال میکنید ایرانی ها کی میخوان برن؟ گفت شوهرای ما که میرفتن اونور فرات سمت سوریه به ما گفتن تا وقتی بچه های قاسم سلیمانی اینجان خیالتون راحت باشه همینجا باشید، اینا ناموس درشون میشه، اینا که رفتن شما پاشید بیاید اون طرف پیش ما. من اعتقادم اینه، فقط لبخند نزن، کیف نکن از اینکه امر و آس به اون وضع فجیع از دست امیرالمومنین در صفین در رفت. به این زاویه قصه هم فکر کن، امرؤاس هم میداند علی خط قرمز در مبارزه دارد، حاضر نیست هر جوری نبرد کنه. این بزرگترین دستاورد شیعه است حتی در میان خوارج. نگاه امیرالمؤمنین رو در نهروان دیدن که یه دیگ خوارج که گم شده بود رو حضرت چند روز در کوفه داد میزد که صاحب این دیگ رو پیدا کنه. یه قابلمه ای تو جنگ نهروان گم شد، مال خوارج بود، حضرت دنبال صاحبش میگشت. اینو دیدن گفتن پس به پسرش حسن میتونیم اعتماد کنیم، بریم با هم معاویه رو بزنیم. من یه 5 دقیقه وقت دارم، یه آیه قرآن با هم دیگه تحلیل بکنیم، چون قول دادم با 2 آیه قرآن بیایم جلو ایشالله. اولین آیه صفحه 40 قرآن به قرآنه عثمان طه. ملع میدونید یعنی چی؟ کتاب تره کلی اندیشه اسلامی در قرآن حضرت آقا رو ببینید. سوره اعراف قرآن میفرماد طاغوت های عالم 3 تا بازو دارن، یعنی 3 تا حامی دارن طاغوت های عالم. یکی احبار و رهبانند، مقدسین و آخوندا و دانشمندای مذهبی هر آیین، پاپ کاتولیک که در خدمت طاغوت های عالمه. وقتی میبینه سنبه بچه های حماس پرزور شد اومدن تو قصه طوفان و الاقصی اسیر گرفتن، میگه برادر رو با هم مهربون باشید. ولی وقتی اسرائیل داره میزنه زن و بچه میکشه، دیگه نمیگه برادر رو با هم مهربون باشید. از قداست احبار و رهبان به نفع سیاست های طاغوتیش استفاده میکنه، استکبار. حالا این پاپ کاتولیک باشه یا خاخام یهودی باشه یا آخوند مسلمان باشه، فرقی نداره. هر دانشمند مقدسی که، هر شخص با قداستی در هر آیین که در خدمت استکبار قرار بگیره، این یه بازوی طاغوت. یه بازوی دیگه طاغوت‌ها تو این عالم دارن، کیان اونا؟ مترفین، مست و مغرور شده های از ثروت، نه هر پولداری ها، اشرافیگر. اشرافیگر با پولدار فرق داره، اشرافی یعنی اونی که با پولش مست و مغرور شده. همین نظام سرمایه‌داری هایی که تو دنیا در خدمت کمپانی های سرمایه‌داری که در خدمت استکبار و طاغوت. سومی کیان؟ ملع. ملع شنیدی میگم فلان جا مملو از جمعیته؟ ملع یعنی پر کردن، پر از جمعیت. حضرت آقا میفرماد ملع طاغوت، ملع طاغوت که چند جای قرآن داریم، ملع های فرعون، ملع های فرعون. ملع یعنی کارچاخ کن، اونی که چاله چوله های طاغوت رو براش پر میکنه. جنگ عربستان و یمن، آمریکایی‌ها نیرو نریختن تو یمن که، عربستان هستی، عربستان میشه ملع طاغوت. کودتای 28 مرداد توی مملکت آمریکایی‌ها نیرو نریختن که شعبون بیمخ هستن، شعبون بیمخ میشه ملع طاغوت، اونی که کارچاخ کنه طاغوته، جاده صاف کنه طاغوته. درست شد؟ اولین آیه صفحه 40 قرآن، قرآن میفرماد یه بار در بنی اسرائیل ملعهایی اومدن به یه پیغمبر بنی اسرائیل گفتن بیا با هم دیگه بریم طاغوتو بزنیم. فکر کن آل سعود بنی اسرائیل اومده به پیغمبر بنی اسرائیل میگه بیا با هم دیگه متحد شیم بریم نبرد با جبارها. علم تر الملع من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا ندیدی ملعهای بنی اسرائیل را بعد از موسی؟ از غالول نبیین، که به پیغمبرشون گفتن، این پیغمبر حضرت موسی نبود، یه پیغمبری بعد موسی بود. لهم ابعثلنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، گفتن تو یه فرمانده لشکر، که آیه های بعد میگه تالوته، تو تالوت رو انتخاب کن، یه فرمانده لشکر بر ما بذار، با همدیگه بریم نبرد با طاغوت ها. حالا فکر کن مثلا تالوت امروزی بشه سردار قاآنی، مثال دارم میزنم، برای فقط برای اینکه به ذهنها تقریب بشه، نزدیک بیاد. قال هل عسیتم من كتب علیکم القتال، واقعا ما بریم جنگ شما ملعها میاید؟ امارات بیاد زیر بیلیت ما که بریم با اسرائیل بجنگیم؟ اینا گفتن چرا نیای؟ قالو و مالنا ان لا نقاتل فی سبیل الله، چرا نیای؟ میایم. چرا؟ فقط اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اینا سر ما بلا آوردن، دلارای نفتی ما رو بردن تو کازینوهای لاس وگاس و اینا، به نفع خودشون تو قمارا همه رو بالا کشیدن، ما تازه فهمیدیم کلا سرمون رفته، میخوایم با هم بریم از اینا انتقام بگیریم. خب باشه، اومدن دیگه. قرآن هم میگه این پیغمبر اینا رو قبول کرد سمت خودش. ولی نکته داره، فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم. جنگ که شروع شد نامردا نیومدن کمک، بدتر پدافند گذاشته موشکایی که از یمن میره اسرائیل رو خونسا میکنه. ولی یه نکته تو آیه بود، الا قلیلا، بعضی از اینا اومدن کمک، همون حماس، بعضی از اینا اومدن کمک، نمیدونم شاید راه باز بشه طالبان. قرآن اولا سند قرآنه، حدیث نیست بگی آقا سندش کجاست. ثانیا فعل یه پیغمبر، پیغمبرم معصومه، پس کمک گرفتن از ملاهای طاغوت حرام نیست. ولی قرآن داره بهت میگه حواست جمع باشه ها، اومده سمتت دست و پاتو گم نکنه بگی حالا دیگه برادر شدیم، بغل کنیم، ببوسیم هم دیگه رو، دیگه همه کدورت ها فراموش شد. امام فرمود ما آمریکا رو یادمون بره، آل سعود و حج خونین دهه 60 یادمون نمیره، ما 500 تا حاجی قربونیمون تو منا رو یادمون نمیره. هول نکنید، خیال کنید برادر داداش شدید دیگه با هم دیگه. بله از ظرفیت خوارج استفاده بکنید، حالا چه تجاری باشد، اقتصادی باشد، غیر اقتصادی، سیاسی، نظامی باشد، ولی این به این معنا نیست که اعتماد به خوارج بخواید بکنید. اینا به پیغمبر بنی اسرائیلش هم پاتک زدن، به امام مجتبی هم پاتک زدن. با مراقبت باید با اینا همکاری کرد. سعی کردیم یه قدم دیگه در منظومه مبارزاتی امیرالمؤمنین برداریم. السلام علیک یا بنت حسین ابن علی ایتها الرقیه. معاویه دنبال عمرو بن حمق خزائی میگشت، شیعه امیرالمؤمنین، که شهیدش کنه. دستش به عمرو بن حمق نمی رسید، متواری بود عمرو. گفت زن عمرو بن حمق رو بندازید زندان، فشار روانی به عمرو بیاریم خودش رو تسلیم کنه. زن عمرو بن حمق خودش یه پیرزن مجاهد بود، زن این مرد مجاهد رو انداختن زندان. تا بعد مدتی عمرو بن حمق رو پیدا کردن، شهیدش کردن، سرش رو به نیزه زدن، برای معاویه فرستادن. معاویه گفت چرا این سر رو برای من آوردید؟ امیر پس برای کی ببریم؟ گفت ببرید زندان، بندازید تو آغوش زن عمرو بن حمق، من یه ذره خنک شم. آیون این زنی که مجاهد بود، دنیا دیده است، پیر زنه، سردی و گرمی روزگار چشیده، سر بریده شوهرش رو انداختن تو بغلش، از ترس چند قدم عقب عقب رفت. نامردا برای 3 ساله سر بریده بردید، میخواستید دق نکنه؟ میخواستید دق نکنه؟ از کدوم زاویه این روزه من براتون بخونم؟ همین جوریش اگه یه ذره لباست پاره باشه بخوای بیای تو هیئت، سختت جلو بقیه مردم. وای به این، وای به این که اگر یه روزی همه لباس عید و لباس نو به تن کنن، تو لباست پاره باشه. 3 شبانه روز اهل بیت رو پشت دروازه ساعات نگه داشتن، مردم برن لباس عید از بازار بخرن. حالا بچه های ابی عبدالله رو با لباس های پاره پاره بین این مردم. اینقدر حرف نگفته تو دل رقیه بود با باباش بزنه، سر رو آوردن تو خرابه، قصه های خودش رو یادش رفت. ارباب مقاتل میگن سر 19 تا زخم عمیق برداشت، تا این سر رو نگاه کرد گفت ولش کن قصه های منو، من الذی خذب شیبتک، کی محاسنت رو خذاب کرده با خون سره؟ شب قدره، امشب منو حلال کنید، من دیگه فردا شب روزه سخت و سنگین نمیخونم براتون. یه تعبیری ما تو بعضی زیارتنامه های حضرت رقیه سلام الله علیها داریم، بعضی نسخ آوردن، السلام علی المهزومه، سلام بر دختر له شده حسین. بعضی روزه ها رو درست نیست اصلا باز کنی، هر کی قد معرفتش باید با این روزه عجین شه. یه جمله میگم تحویل میدم، یعنی چی السلام علی المهزومه؟ ببخشید منو، چکمه جنگی آهن داره؟